بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. برای براءت در شبهات حکمیه تحریمیه با کتاب الله استدلال شده، با سنت هم استدلال شده. این دو بخش را خواندیم. دو بخش دیگر باقی مانده، یکی اجماع است، دومی دلیل عقل. اجماع را چهار نوع می شود تقریر کرد، و اگر آقایون فرائد را مطالعه کنید اون دیگه بنا شد خود شما مطالعه کنید. همیشه لقمه را بگیرن تو دهان بگذارن، این بچه رشد پیدا نمی کنه، باید خودش هم تلاش کنه. اون عرض کردم خودتون این مشکل را حل کنید که چگونه حضرت می فرماید که احتیاط در شبهات موضوعیه آسان‌تر است، اما در شبهات حکمیه مشکل‌تر. گفتیم چه فرق می‌کند؟ اگر ملتفت باشد هر دو می‌تواند احتیاط کند، اگر ملتفت نباشد هیچ کدام نمی‌تونه. اینا خودتون حل کنید، ما را بر نگردون. عرض کنم خدمتتون که اما اجماع چهار جور می شود اجماع را تقریر کرد. تقریر اول بگیم از زمان شیخ کلینی، عرض کردم خدمتتون که دومیه. اولی را چنین تقریر کنیم، بگیم اخباری و اصولی اتفاق نظر دارند که اگر در مجهول الحکم بیانی نه به عنوان اولی و نه به عنوان ثانوی وارد نباشد، هر دو اتفاق دارند، بر اینکه حکم الهی عبارت است از براءه. اتفق الاخبار و الاصول بر اینکه در شبهات تحریمیه اگر بیانی از شارع نباشد نه به عنوان اولی، شربتتونه حرام، نه به عنوان ثانوی، الاحتیاط واجب، اگر نباشد حکم شرعی وظیفه براءت. اما این اولی دیگه به درد نمیخورد. چرا؟ چون اخباری قبول نداره، میگه ولو به عنوان اولی در شبهات تحریمیه دلیلی وارد نشده، فقدان نص، اما به عنوان ثانوی بیان وارد شده است که اخبار احتیاط باشد. بنابراین اولی به اصطلاح مورد قبول اخباری نیست. کبرا را قبول دارد که اگر نه به عنوان اولی و نه به عنوان ثانوی اگر وارد نباشد وظیفه براءت، اما میگد بیان وارد شده، شرع مقدس به عنوان ثانوی در شبهات احتیاط را واجب کرده. بیان دوم این که بگیم از زمان شیخ کلینی تتبع کنیم، خودمون زحمت بکشیم، قرن به قرن کتابها را مطالعه کنیم، برسیم به قرن چهاردهم یا اول پانزدهم، خواهیم دید که علما در شبهات تحریمیه قائل به براءت هم. این اجماع می شود اجماع محصل، که خودمان زحمت بکشیم و رنج بکشیم از دوران کلینی که 300 است تا 1400، فتاوای علما را بگردیم و پیدا کنیم، خواهیم دید که همگی بر براعتیم. سوم، نه اجماعات منقول. مثلا شیخ طوسی ادعای اجماع کرده بر براعت، مرحوم ابن ادریس ادعای اجماع کرده بر براعت، بگیم اجماعات منقول. چهارم، نه سیره عملیه. سیره عملیه مسلمانان از زمان رسول خدا به این طرف در شبهات تحریمیه براعت بوده، همیشه منتظر بودن که نهی وارد بشود امتثال کنن. مادامی که نهی وارد نشده براعتی بودن. چهار نوع میتونیم ادعای اجماع کنیم و همه اینها در فرائد شیخ هست. اولی چه شد آقای کرمانی؟ اولی چه شد؟ اتفق الاخباری و اصولی بر این که اگر در شبهه تحریمیه تحریمی وارد نباشد، لا به عنوان اولی ولا به عنوان ثانوی، حکم ما براعته. این کبرایش خوبه اما صغرایش اخباری قبول نداره. اخباری بگد به عنوان ثانوی نه وارد شده. سه تای دیگر همگی یه اشکال خواهم داشت. دومی چه شد؟ خودمان تحصیل اجماع محصر کنیم. من زمان الکلینی الى یومنا هازا فتاوای علمای ما بر براعتی. سوم چه شد؟ تکیه کنیم بر اجماعات منقوله که در مورد شبهات تحریمیه ادعای اجماع بر براعت شده، مانند شیخ طوسی و هلی. چهارم که در واقع نسبت به این بخش سومیه، سیره عملیه را ببینیم. این ستای اخیرم یه اشکال دارد. اشکالش این است که تمام این اجماعها معلوم المدرکن. حتی اجماع محصل، حتی اجماع منقول، حتی سیره مسلمین مدرکش معلومه. مدرکش همین آیات روایاتی که ما خوندیم. اگر اجماع مدرکش معلوم شد، خود اجماع دیگه بی ارزش می شود. ارزش مال مدرکشه. ببینیم مدرک دلالت دارد فبها، دلالت ندارد هیچ. کدام؟
سیره بر براعت در دین مسیح و یهود هم هست، اونا چه اخبار و آیات ندارن؟
در دین یهود؟
بله، در سیره در سایر شرایع هم وجود
دارن. عرض کردم خدمتتون که حالا بعد از درس ببینیم چه میفرماییم. اجازه بفرمایید. اصولا این نوع سه نوع اجماع مدرکشون همان آیات روایاته. مثلا این آیه ای که در پاورقی این ارشاد آمده یه دونه غلط داره. قل لا اجد فی ما اوهی الی محرما علی طائم یطعمه الا ان یکون دما او میتة الا ان یکون دما او میتة او دما. چی بفرمایید؟ بله بله، یک دنه غلط داره، لطف کنید از روی قرآن بخونیم اون را اصلاح کنید. بله، آیه چندم بود؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره مبارکه انعام آیه 145. قل لا أجد فيما أوهي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، خونی که میریزه نونی که در بدن میمونه، او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیر الله به، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم. سیره مسلمین بر همین آیه است. بگن پیغمبر اکرم فرموده برای من محرماتی که نازل شده است همینه، غیر از این من محرمی پیدا نمی کنم. معلوم می شود سیره بر همینه، مادامی که انسان دلیلی بر حرمت پیدا نکند شرعاً جایزه. بنابراین این اجماعات ثلاثه اخیره، اجماع محصل، اجماع منقول یا سیره، مستند به همین آیه و آیاتی که قبلا خواندیم و روایاتی که خواندیم مستند به اینهاست. و اجماع، آقا بیا نزدیکتر بشیم ببینم چی میفرماییم، و اجماع مادامی که مدرکش روشن نیست قیمت داره، اما وقتی که قیمتش مدرکش روشن شد اجماع دیگه میگه سراغ کارش ما هست ما این مدارک. بنابراین در اجماع ما خیلی بحث نمی کنیم. الرابع بله اون برمیگردد به اقراب بلا بیان. آقا میفرماید اگر سیره متشرعه شد سخن شما حق، برمیگردد مدرکش این آیات و روایات، اما اگر مدرک سیره سیره عقلایی شد این دیگه مدرکی نیست، این برمیگردد به فطرت. این همون دلیل عقل است که الان میخونیم. سیره عقلا همون منبعث از حکم عقل است که عقاب بلا بیان قبیحه. تمر کلام فی دلیل سالس، دلیل سالس را ما کوتاه کردیم، شیخ مفصلا دارد دیگه لازم نیست همه اونها را تفصیلا عرض کنم. جان فرمایش شیخ همین چهار مطلب است، یا اتفاق اصولی و اخباری بر کبرا، یا اجماع محصل، یا اجماع منقول، و یا سیره متشرعه. اولی از نظر اخباری درستی است، اخباری میگد به عنوان ثانوی دلیل وارد شده. ستای دیگر خوبن اما معلوم المدرکیه هستن، اجماعی که مدرک اون معلوم باشد قیمت نداره، ما هستم آن مدرک. الرابع دلیل العقل، اونی که باید بیشتر بحث کنیم همین چهارمه. الرابع دلیل العقل، الحاکم به ان العقابه بلا بیان قبیح عقلا و محرم شرعن بالملازمه. عقل حکم کند بر این که عقاب بلا بیان قبیحه. تقریر کلام، تقریر برهان عقل اینه، اون این است که مولا اگر علاقه دارد باید مراد خود را بیان کند، و اگر بیان نکرد حاکی از این است که علاقه به اون مطلب نداره. چون بحث ما در مولای حکیم است، مولای حکیم هیچگاه نقض غرض نمی کند، مولا حکیم است، غرض دارد. اگر این غرض حتمی و الزامیه باید بیان کند، و اگر بیان نکند حاکی از این است که اون غرض الزامی و حتمی نیست. توضیح ذلک، اگر مولا اصلا بیان نکند، خدای نکرده اگر قرض اهم می داشته باشد، تعبیر ما تعبیر خدا نیست. خدا را بذاریم کنار در موالی عرفیه. یه مولای عرفی اگر قرض حتمی نسبت به این موضوع دارد باید بیان کند، اگر بیان نکرد تقصیر برمیگردد به خودش، نه به عبد، نه به مکلف. بگد خودت نگفتی. ممکنه جناب‌عالی بگید نه مولا گفته است، اما به دست این مکلف نرسیده. اینجا هم مولا میتوند از راه دیگر وارد شود. چه کند؟ بگد در موارد شبهه و شک چه کن؟ احتیاط کن. از این که نه به عنوان اولی گفته شربتتون حرام و نه به عنوان ثانوی ایجاب کرده، معلوم می شود غرض اهمی نداره. و الا اگر غرض اهمی داشته باشد، در هر دو صورت عدم البیان تقصیرش مال خودشه. اگر تو علاقمند این موضوع هستی، حتما باید به عنوان اولی بگی. و اگر احتمال میدید که گفته اید اما به دست من نرسد، اینجا باید چه کنی؟ ایجاب تحفظ کنی. بگید بر این که اگر شک کردی، در صورت شک هم احتیاط کن. پس اگر بیان نکرد، خدای نکرده قرض مهمی داشته باشد، تفویت این قرض به عبد بر نمی گردد، به خود مولا بر می گردد که کوتاهی کرد، نه به عنوان اولی مرا بیدار کرد و نه به عنوان ثانوی. در اینجا اگر قرض حتمی دارد، حتما باید بیان کند، اما هیچ نوع بیانی صادر نشده، نه به عنوان اولی، نه به عنوان ثانوی. اگر مولا حکیم است، قطعا نمیتونه عقاب کنه. چون اگر قرضش فوت شده، من مفوت نیستم، بلکه خودش مفوته. و چون مولا حکیم است، خدا کشف میکنیم که قرض مهمی در کار، بگو پشت سرش، قرض مهمی در کار نبوده. و الا اگر قرض مهمی داشت، حکیم است مرا بیدار میکرد، یا بگو یا به عنوان اولی مرا بیدار میکرد، یا به عنوان ثانوی بیدار میکرد. هیچ کدام از این تنبه ها نیست. کشف میکنیم که اصلا قرض اهمی در کار نبوده. قهرن صغرا و کبرا میچنیم. اون این است که العقاب علی محتمل الحرمه، صغرا کبرا، العقاب علی محتمل الحرمه بلا بیان اولی ولا ثانوی قبیح، صغرا این شد. العقاب على محتمل الحرمه بلا بیان اولی ولا بیان ثانوی، این عقاب محتمل قبیح، این کبراست. صغرا را خودتون زمیمه کنید، بگید محتمل الحرمه، این کبرا بود، محتمل الحرمه بلا بیان اولی ولا ثانوی، این صغرا، کبرا را بیار. والعقاب على محتمل الحرمه بلا بیان اولی ولا ثانوی قبیح. نتیجه فالعقاب على محتمل الحرمه بلا بیان اولی ولا ثانوی قبیح. صغرا و کبرا را خودتون بچینید. صغرا محتمل الحرمه است، محتمل الحرمه است که لم یرد فیه بیان اول ولا ثانوی، محتمل الحرمه بلا بیان اول ولا ثانوی، والعقاب على محتمل الحرمه بلا بیان اول ولا ثانوی قبیح، نتیجه فالعقاب على محتمل الحرمه قبیح. این استدلال شیخ و آیا آخونده کلام را اینجور میگیریم، میگیم مولا حکیم است، حکیم هرگز با غرض خودش نقض غرض نمی کنه. اگر در موردی غرض حتمی و لازم دارد حتما باید مرا بیدار کند، یا به عنوان اولی و یا ثانوی، و چون هیچ کدام را نکرده کش میکنیم که غرض مهمی که الزام آور باشد در کار نیست. غرض مهمم که نباشد ما براءت جاری میکنیم. این بیان شیخ و آیا آخونده. اخیرا مرحوم آیت الله داماد اعلی الله مقامه یک اشکالی بر کبرا داره، یه اشکال دیگر هم بر صغراست، اون در کفایه و رسائل هست. فعلا اشکال کبرا را میخونیم. این اشکالی که مرحوم آقای داماد در قم کرده، مرحوم آقای حالا مرحوم بگیم زنده یاد بگیم انشاءالله که زنده است، امام موسی صدر شاگرد آقای داماد بود، رفت نجف با داماد خودشون مرحوم شهید صدر مذاکره می کردن. این اشکال آقای داماد را به ایشون گفته و ایشون هم همون اشکال را در این به اصطلاح حلقات آورده. اسم این اشکال حق الطاعه هست، ریشه برمیگردد به مرحوم داماد. سر صورت دادن به این اشکال برمیگردد به مرحوم شهید سعد در حلقات اعلی الله مقام الجمیع ان شاء الله. و اگر آقای موسی سعد در قید حیات است خدا ان شاء الله نجات بفرماید. حاصل اشکال بر کبراست، عقاب بلا بیان قبیح است، این کبرا را قبول نداره. صغرا فردا میگد اشکال صغرا، اشکال صغرا که نخی مولا بیان کرده قاعده ضرر محتمل، اون اشکال به صغراست. فعلا ساندویچه میخونیم، اشکال صغرا را گذاشتیم برای فردا، اشکال کبرا را میخونیم. حاصل اشکال مرحوم آقای داماد تو درسش اینه، میفرماید همینطوری که جناب عبد به اغراض خودش علاقمنده، انسان اگر به غرض خودش علاقمند باشد همیشه دنبال قطعیات نمیگردد، در مظنونات هم احتیاط میکند، چه بسا در مشکوک هم احتیاط میکنه. آدمی که به غرض خودش علاقمنده نمیگد فقط من از سم قطعی اجتناب بکنم، نه، از سم مظنون هم اجتناب بکنه و هم از سم مشکوک هم اجتناب بکنه. اگر جناب عبد نسبت به اغراض خودش این همه اهمیت میدهد، هم در مقتوع هم در مظنون و هم در مشکوک، این جناب عبد هم باید نسبت به اغراض مولا این اهمیت را قائل بشه، نه اینکه بگه چون از مولا بیانی نیامده است پس شلوها براءت جاری کنید. نه، مولا که وارد نشده دهن مولا فعلا بسته است، رابطه با شما نداره. اغراض مولا مهم از اغراض عبد است، پس باید احتیاط کنی در مزنونات حتی احتیاط کنید در مشکوک الحرمه. پس این که میگن عقاب بلا بیان قبیحه، این حکم عقل نیست، حکم عقل عکسه. عقل میگن بشر تو مخلوق خدایی، خدا بر گردن تو حق اطاعت دارد، حق اطاعت منحصر به قطعیات نیست، حتی ظنیات و مشکوکات را میگیرد. این حق و طاعت، ما مخلوق خداییم، ما مملوک خداییم، خدا مالک ماست و ما باید نسبت به اقراض مولا عنایت داشته باشیم و او گردن ما حق طاعت دارد. حق طاعت آقای دوانی منحصر به قطعیات نیست، مشکوکات و مزنورات را هم میگیره. بله، بعدن میفرماین این بخش را دیگه شهید سب نداره، این بخش مال خودشونه. بله، در میان اقلای قاعده هست، اقلای عالم بین خودشون موالی عرفیه و عبود عرفیه، بل اونجا یه قاعده هست. اون قاعده کدومه؟ عقاب بلا بیان قبیح. مولای عرفی اگر بخواهد غلامش را چوب و چماق کند، مادامی که بیان نکند حقی عرض کنم عقاب نداره. این مبنای عقلایی دارد، نه مبنای عقلی. عقل عکسه، عقل میگد مولا حق و طاعه دارد، اقراض مولا مهمه، حتی از اقراض خودت اهمیتش بیشتره، احتیاط کن در قطعیات، در ظنیات و در مشکوکات. بله، در میان عقلا این قاعده نیست. عقلای آدم سیرش اینه، تا نکد حق ندارد بنده خودش را چوب و چماق کند، او را عقاب کنه. فاصبحت القاعدتو قاعدتن، پشترش بگید، فاصبحت القاعدتو قاعدتن عقلائیتن، قاعده عقلی نشد. حالا که قاعده عقلائی شد، شرع مقدس هم این را امضا کرده، ولی قاعده عقلائی باید اندازه گیری کنیم. قاعده عقلا همه جا نیست، قاعده عقلیه تخصیص بردار نیست. اگر قاعده عقلیه باشد تخصیص بردار نیست، اما اگر قاعده عقلایی باشد این حد حدود دارد. اولا شرط اولش این است که مولای عرفی محبوس نباشد. اگر مولای عرفی محبوس شد، نه عبد حق ندارد اجرای براءت کنی. ثانیاً مهمات نباشد، از موضوعات حیات بخش نباشد، مثل خون و اموال و اعراض. عقلا در این جاها براءت جاری نمی کنند. ولذا اگر قاعده عقلایی شد، باید حد حدود این قاعده روشن شود. بخلاف این که اگر قاعده عقلی شد، قاعده عقلی تخصیص بردار نیست. این حاصل فرمایش مرحوم استاد بزرگ، مرحوم آیت الله محقق داماد، در درسشون و به نحو دیگر در حلقات جلد دو یا سه، دو جا اون مرحوم من حق و طاعه را آورده و اصرار هم داره. ما چه میگیم؟ ما میگیم در این حالی که بزرگان گردن ما حق دارن، احترامشون لازمه، ما یکی دو تا گیر داریم بیان داریم. الاشکال الاول این که جناب داماد و مرحوم سعد اصرار دارن که مولا حق و طاعه دارد، چون تو را خلق کرده، تو مملوک و مخلوق مولایی، نسبت به مولا باید همیشه دست به فرمان باشی، و لذا باید هم در قطعیات و هم در مشکوکات و هم در مظنونات احتیاط کنی. این فرمایش فرمایش فلسفی است، فقط فلاسفه به این مطلب توجه دارم. از احکام روشن عقل نیست که همه عقول اون را درک کند. این که می فرماید حق و تا ادارت و حق و تا ادائره اش مفصله، این اگر یه حق روشنی بود، این گستردگی اگر روشن بود، همه مردم با فطریت خود با فطرت خود درک می کردن. حق با شماست، ما باید تابع این حکم باشیم. ولی متاسفانه یا خوشبختانه این از احکام عقلی است که فقط عقلای بزرگ، مغزهای بزرگ درک میکنن، مثل مرحوم داماد، مثل مرحوم ملا صدرا، شخصیت‌های بزرگ این حکم عقل را درک میکنن. قهرن برای همگان حجت نیست. حکم عقل در صورتی حجت است که همگانی باشد، یعنی نوع عقلا اون حکم را بفهمند. همه میفهمند بر اینکه نیکی در مقابل نیکی خوب است، بدی در مقابل نیکی بد است. اینو همه درک میکنند. عمل به پیمان نیک است، پیمان شکنی بد است. اینو همه درک میکنند. این حق و تایی کهشون میگم، این یه فکر بسیار بالا و برتر است که فقط مغزهای بزرگ، اطمیقه کبیره، عقلای بزرگ این را درک میکنن. این نمیتوند حجت برای همگان باشد. حکم عقل باید اونچنان واضح باشد که همگان اون را درک کنند. و حال اینکه این بیانی که می‌فرمایند چون ما مملوکیم خدا مالک، ما مخلوقیم او خالق، ما باید دست به فرمان باشیم هم در قطعیات و هم در مظنونات و هم در مشکوکات، بسیار فکر خوبی است. اما نوع مردم به این فکر نمی رسند. نوع مردم فکرش همون دومی است که ایشون بگد بنای عقلا. نوع مردم همان را درک می کنند. حکم عقل در صورتی حجت شرعی هست که نوع مردم و به اصطلاح امروز توده مردم اون را درک کنند. فطرت اون را درک کند، فطرت همه، نه فطرت انسان‌های بالا و برتر. درک اونها اونم با استدلال، با دلیل و برهان میگد بر اینکه مولا حق و طاعه داره. این اشکال اول. بعد هم بفرمایید عرض کردم حسن قوم از آراء ممدوحه نیست، این اشتباه است. حسن قوم از احکام عقلیه است. هر کس بگد حسن قوم آراء ممدوحه است، حسن قوم هر منکره. حسن قوم از آراء از احکام عقلیه است، ولی عقل نوع مردم اشتباه. هم ابن سینا اشتباه داره، هم بعضی از اساتید اشتباه دارن. هر کس بگد حسن قوم آراء ممدوحه هست، این حسن قوم هر منکره. حسن قوم از احکام عقلیه است که قابل شک و تردید نیست. اگر آراء ممدوحه بگیم، این با محیط ها فرق میکنه. در یه محیط ممکنه حسن باشد، در محیط دیگر حسن نباشه. علی‌ای‌حال این اشکال اول من این است که این اشکال خوبه، اما لا یدرکه الا اوحدی من الناس، و فکری که اوحدی درک کند برای همه حجت نیست. این اولا. و ثانیا از قرآن عکس این استفاده می شود. از قرآن استفاده می شود که اساس اولیه و بیانه. اصل اولیه بیان است. اون آیه را لطف کنید من از روی نوشته بخونم. ملاحظه کنید در سوره طه است. ملاحظه بفرمایید. خدا میفرماید ما رسول را میفرستیم. چرا؟ چون اگر رسول را نفرستیم فردا این گناهکاران دبه در میارن. میگن خب اگر شما نظرت این بود چرا پیغمبر نفرستادی؟ برای اینکه در دهن اینها را ببندیم ما رسول میفرستیم. معلوم میشود حجت این بندگان حجت قاطع است، حجت صحیحی است که میگن چرا پیغمبر نفرستادی؟ خدا میفرماید برای اینکه اینها محکوم بشوند ما پیغمبر فرستادیم. ولو انا اهلکناهم، سوره طه آیه 134، ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله، یعنی من قبل ارسال رسول، لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزا. معلوم می شود حکم عقل اینه، اینها در روز قیامت احتجاج می کردن که اگر واقعا شما تو پروردگارا اگر اغراضی مطالبی داشتی چرا رسول نفرستادی؟ برای اینکه این حجتشون از بین برود ما انبیا فرستادیم. خدا نمیگد که نه ما لازم نیست انبیا بفرستیم. من در گردن شما حق و طاعه دارم. نفرموده، میگد ما انبیا فرستادیم تا اشکال اینها برطرف بشه. اگر واقعا حق و طاعه حکم عقلی قطعی همگانی بود خداوند منان به جای بالعرض باید به ذات جواب بدهد، بگد نخیر، من مولایم شما عبد، من خالقم شما مخلوق، من مالکم شما مملوک، من حق و طاعه داشتم. احتمال دادید که خمر حرامه؟ چرا خوردید؟ احتمال دادید که بت پرستی ممنوعه؟ چرا بت پرستی کردی؟ خدا نمیگد من حق و طاعه دارم، میفرماید من رسول فرستادم تا شما را هدایت کند و مشکل شما را برطرف کند. این دو. و ثالثاً این که میفرماید، این دیگه در کلام مرحوم داماد است، در کلام مرحوم شهید صبر نیست، این حکم عقلاست، حکم عقلی نیست. عقلا آمدن یه قانون گذراندن که ما اگر بخواهیم عبید خودمون را معاقبه کنیم حتما بیان کنیم. میگیم بله، بنای عقلا هم یاهوش، بنای عقلا هم سرچشمش، بنای عقلا هم سرچشمش حکم عقله، نه اینکه بنای عقلا یک بیانه مثل اصول عملیه باشه، یک بنایی باشد بدون مدرک. بنای عقلا هم سرچشمش حکم عقله، نه اینکه منهای حکم عقل آمدن جمع شدن گفتن عقاب بلا بیان قبیحه. تبین من اول درس الهنا چند مطلب. در اجماع چهار نوع بیان داشت. بیان اول یه اشکال داشت، گفتیم اخباری قبول ندارد که به عنوان ثانوی نهی وارد نشده. سه نوع بیان اجماع هم یه اشکال داشت که این اجماعهای مدرکی هستند. بعد آمدیم مطلب دوم، عقاب بلا بیان را ما تبیین کردیم. گفتیم اگر غرض قطعی باشد مولا باید بیان کند، یا به عنوان اولی یا به عنوان ثانوی. اگر بیان نکند مفوت غرض من عبد نیستم، مفوت غرض خود مولاست. سوم صغرا کبرا تشکیل دادیم، اونم خودتون بدید. چهارم اشکال مرحوم محقق داماد نقل کردیم، ایشون میگد کبرا غلطه، به جای کبرا باید بگیم حق و طاعه و احتیاط کنیم. پنجم گفتن بله بنای عقلا داریم و این بنای عقلا را شارع امضا کرده، ولی بنای عقلا برای خودش اندازه دارد. اولا مولا محبوس نباشه، ثانیا از اغراض مهمه نباشد، بخلاف حکم عقل، حکم عقل قابل استثناء نیست. در جواب ما چه گفتیم؟ سه تا اشکال بشمارید. یک، این حق و طاعت میفرمایید اگر از احکام واضحه عقل باشد میشود مولا بر این تکیه کند، عقاب کنه، ولی از احکام واضحه نیست، همه درک نمی کنند. ثانیاً گفتیم این برخلاف قرآنه. قرآن نمیگد که من حق و طاعت داشتم، قرآن میگد انبیا فرستادیم تا اشکال اینها برطرف بشه. آخرین مطلب چه شد؟ گفتیم این بنای عقلا بنای استقلالی نیست، بلکه سرچشمش یا هوش، سرچشمش حکم عقل، نه که بنای عقلا خودش یک بنای مستقل. الهنا تم مر کلام و فیل کبرا. فرد اشکال به صغرا خواهد شد، خواهند گفت بلا بیان نیست بلکه معل بیانه، دفع ضرر محتمل واجب، هم کفایه را ببینید و هم فرائد را پیش بریم انشاءالله.